درباره این که این کار درسته یا غلط هم خب خیلی ها صحبت کردن و بسیار صحبت شده. منم در مقام کارشناس نیستم که درست و غلطش رو تعیین بکنم، ولی اگه شما هم جزء این دسته هستید لطفاً برامون بگید. من یه بار دیگه سوال بگم، البته این توضیحم بدم، میدونم که همتون دارین راه شب گوش میکنین، ولی خواهش میکنم فقط راجع به راه شب گوش کردن نگین. کارایی که میکنین، چیزایی که سرگرمتون میکنه، حالا یکی نقاشه، عرض کنم که یکی نویسنده است، یکی کتاب میخونه، یکی رانندگی میکنه، در این حال داره راه شبم گوش میده. منظور من اینه که کاری که میکنید برای ما بگید، نه رادیو گوش دادن. پرسیدم شب برای شما چه حس و حالی داره که تا دیر وقت بیداری و تو ساعت تنهایی شبانه چی کار میکنید؟ 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود، میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخنده که آخر من بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن. بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
من یه سلام دوباره بکنم به شنوندگان عزیزی که شاید تازه رادیوشون رو روشن کردن. اینجا رادیو ایران هستش و راه شب دوشنبه شب رو تقدیم شما میکنیم. از شما پرسیدم که شب برای شما چه حس و حالی داره که تا دیر وقت بیدارید و تو ساعات تنهایی شبانتون چی کار میکنید؟ فقط خواهش کردم که لطف کنید فقط راجع به راه شب نگید که من راه شب گوش میدم. از کارهایی که انجام میدید در حال انجام کار، خب حالا رادیو را ممکنه گوش کنید. 2204862225009 و سامانه پیامکی 3900 هم در اختیار شماست. اما بریم سراغ دو سه تا پیامک. از سنندج که اسمشون رو هم ننوشتن مرحوم فرمودن: سلام و شب بخیر، درود بر شما. من امشب بیدارم چون میخوام مادرم خوابش ببره و من صدای نفساشو وقتی خوابه گوش بدم، خیالم راحت بشه که حالش خوبه. الهی که همیشه حالشون خوب باشه، چه حس قشنگی. درود بر شما. پیامک بعدی عرض کنم که نوشتن آقای سرافرازی از اردکان، نوشتن: سلام و شب بخیر، خسته نباشید، قربون شما، درود بر شما. خوشحالم که همیشه شب کارم و توی کارخونه کاشی کار میکنم و میتونم برنامه پر انرژیتون رو گوش بدم. لطف میکنید آقای سرافرازی عزیز. اما آقای علی دهنوی از محله دهنو استان اصفهان نوشتن: من تو جاده پشت کامیون هستم، در حال حمل بار و همراه برنامه راه شب هستم و شب برای من آرامش بخشه، خیلی دوست دارم. درود بر شما علی آقای دهنوی عزیزم، برادر خوبم، مراقب باش. از همینجا من خسته نباشید بگم به همه راننده های شهری و بین شهری که در این دل شب در حال خدمات رسانی به هموطنانشون هستن. خب میرسیم به اولین بخش برنامه راه شب دوشنبه شب که بخش گفتگویی موسیقایی است. امشب راجع به یکی از یگانه های موسیقی ایران یعنی استاد محمد رضا لطفی گفتگوهاییم کرد. دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی، ارتباطشون با ما برقرار شده. سلام میکنم به آقای دکتر امینی عزیزم. صدای منو میشنوی؟
بله قربان، سلام. درود بر شما. جمله شما انقدر صدای شما قشنگه استاد، من همیشه صبر می‌کنم جملهتون تموم شه.
الهی قربونتون برم.
ارادت دارم عرض ادب خدمت شما دارم جناب استاد تیدری، شب بخیر خدمت همه دوستان در استودیو سعید جان و همراهان، و عرض سلام و شب بخیر خدمت ایرانی‌ها هر جا که هستند. و چون کم اولین راه شب زمستونمون میشه دیگه،
یه جورایی شدیم.
بله در خدمت شما هستم.
قربون شما برم. چون همونجور که شما هم میدونید تو دیما خیلی از هنرمندان یا متولد شدن یا دست از زندگی کشیدن. به هر حال دیما هم حال خاص خودش رو داره. در دیما میلاد استاد محمد رضا لطفی هست که به هر حال از حرمین الشمس هستیشون و در کار موسیقی چهره ناماشنا و اثرگذار. از شما بیشتر بشنویم راجع به استاد لطفی.
تمنا میکنم. این برنامه راه شب جناب استاد حیدری باعث میشه که ما هر هفته به یاد یک تولد یا یک وفات بیفتیم، و جالبه که بعضی وقت دقیقا همون روزها یک اتفاقی میفته. مثلا ما امروز استاد بانو جاله اولو رو از دست
دادیم،
یگانه و دردانه‌ای که خب در سینما، رادیو، تلویزیون، سریال ها، حتی در جامعه تاریخ موسیقی ما زیاد ما ازشون در فیلم ها کار دیدیم که ایشون لب میزده کار رو، مثل فیلم اتهام و ترانه مرا ببوس. عرض کنم خدمت شما که واقعا این راه شبا خوب شده که ما همیشه یادمون باشه که روزهای ما هر روز سرشار از آمدن و رفتن هاست، و گاهی هم نوبت ما میشه و خبر ما رو هم به هم میدن.
بنابراین
اتفاق رو زودتر خودمون پیش بینی کنیم، به قول از ترمین حاسبو قبلا تا حاسبو بشیم. عرض کنم خدمت شما که محمد رضا لطفی جزو افرادیه که به واقع نمیشه به یک نام و یک صفت بسندش کنیم، بگیم نوازنده است، بگیم آهنگسازه، بگیم مدرس ردیفدان جریانسازه. اصلا همه اینها در یک شخصیتی جا شده که به نظر من اگر طول دوره زندگی دنیویش بیشتر میشد، ما وجوه دیگه از شخصیت محمد رضا لطفی رو هم میدیدیم.
یعنی
هرچی محمد رضا لطفی جلو اومد، از دوره اولین رگه های نوازندگی و بعد فعالیت های گروه و اجرا در رادیو تلویزیون ملی و کارهای متعدد و آهنگسازی اینا، هرچی میومد جلو کارهای بزرگتر و پخته تری ازش میدیدیم. من یادمه فهم کنم نزدیک یه دو سالی اون برنامه تاریخ موسیقی رو استاد لطفی در رادیو فرنگ درس میداد و برنامه ضبط میشد.
بله،
برنامه
بله.
کاملی هم بود و بله. کلاس های ایشون هم مثلا کلاس های جالب بود، دور تا دور همه شاگرده با سازهای مختلف میشستن و استاد لطفی درس میداد و گاهی ستار دست میگرد، گاهی تار، گاهی کمانچه، و ردیف رو و شیوه نوازندگی که قدما رو درس میداد. من افتخار داشتم کمتر از یک سال، فکرم نزدیک شاید 10 ماه خدمت استاد رسیدم در مکتب خونه مرزا عبدالله، متوجه شدم که محمد رضا لطفی یکی از ویژگی هایی که داره اینه که همیشه میزان آموزشش رو با میزان درک و دریافت شاگرد هماهنگ میکنه. برای همین ما میبینیم که محمد رضا لطفی شاگرد نوازنده داره، شاگرد آهنگساز داره، شاگرد خواننده داره. یعنی خیلی از خواننده های ما در دوره اصلا شاگرد محمد رضا لطفی بودن و کارهاشون هم میخونه. این همون اجرای کارها بخش کلاسشون بود.
صحیح.
و جالبه که ساز محمد رضا لطفی ما در جریان های تار خیلی ها رو دنبال هم پیدا میکنیم. مثلا میگیم جلیل شهناز، بعد میام عبدالحسین خان شهنازی رو پیدا میکنیم، یا مثلا فرض کنین افراد دیگه، بعد میگیم مثلا هوشنگ ظریف، بعد میگیم لطف الله مجد، بعد میگیم فرهنگ شریف. هر کدوم به یه جریانی وصل میکنیم.
درسته.
محمد رضا لطفی یک پدیده ایه که در گذر از جریان سنت به مدرنیته بیانی رو در سازش پیدا میکنه که چه در ساز تا، چه در ساز ستار و چه در ساز کششی کمانچه که میزد، گاهی تونست نسل جوان رو هم به خودش مشغول کنه، گرچه کاملا اصیل ساز میزد، یعنی کاملا سنتی و با جملات خاص فیگورهای ردیف محض، یعنی جملاتی که ایشون میزد یه حس خاصی از ردیف داشت. بعد ایشون یه کار جالبی میکرد، ردیف رو ردیف میکرد. ببینید منظورم چیه؟ دیدید مثلا ما میگیم آقا بریم یه مثلا امشب یه شامی ردیف کنیم دوره هم، این واژه ردیف کردن منظورم از اینه. ایشون ردیف رو جوری برای نسل جوان ردیف میکرد و نسل امروز ردیف رو دوست داشتن که مثلا اون کنسرت های استاد لطفی در سالن تالار وزارت کشور خیلی ها میرفتن خود محمد لطفی رو ببینن.
بله،
این اصلا نوع بیانش، نوع کاراکترش، نوع نشستنش روی صحنه و نوع طمأنینه که در بیان داشت مردم عاشق موسیقی ایرانی میکرد. اگر موافق باشه سعی جان آماده داشته باشن یه کار رو با ساز و صدای خودش بشنویم.
حتما با هم میشنویم.
خواهش
از کفم رها، از کفم رها شد غرام دل، از کفم رها شد قرار دل، نیست و دست من حبیبم اختیار دل، اختیار دل، هیز و هرز گرد زده اهل درد، گشت زندران عزیزم در مدار دل، در مدار دل، از کفم رها شد خراب دل، نیست دست من حبیبم اختیار دل، عزیزم اختیار دل، زده اهل درد، گشت زندران حبیبم در مدار دل، عزیزم در مدار دل،
ساز و صدای استاد محمد رضا لطفی رو شنیدیم. آقای امینی، استاد لطفی حالا طی چند سالی که خارج از کشور زندگی میکرد، بعد از آمدنشون به ایران شروع کردن حالا به آهنگسازی و کارهای دیگه و دیگه، و جالب این بود که خودشون شروع کردن به خوندن.
بله،
کاری که هیچ وقت نکرده بودن به صورت علنی.
ببینید استاد هیدری، ما اکثر نوازنده های قدیمی مون، مثلا من نام بردم استاد شهناز هم کار ساز و آواز داره،
بله،
یعنی خودش خونده و خودش زده، آقای بهاری هم داره، خیلی از قدما این کارو کردن به خاطر اینکه بتونن نشون بدن درستی همیشه زیبایی نیست. یه نکته خیلی الان ببینید، مثلا اثری که از آقای دکتر شنیدیم یه تحریر مثلا فرض کنین آنچنانی که یه خواننده میزنه که توش نبود که،
بله،
همه نسبت‌ها کاملا عددی و ریاضیاتی و محاسباتی بود و فقط قرار بود درست ادا بشه. ببینید شما در یک باغچه هم گل دارید هم کاکتوس، اینا هم زیبان، ولی نمیتونی شما کاکتوس رو لمس کنی. مقیاس زیبایی در یک کاکتوس و یک گل با هم دیگه فرق میکنه. در موسیقی ایرانی درستی از زیبایی بلند نمیشه، از تناسب بلند میشه. یعنی اینکه ما باید متناسب اثر اجرا بکنیم، یعنی حتی اگر تحریرهای درشته بدون اون زیبایی ها و اینها ما فکر بکنیم که حتما باید یه خواننده این کار رو بکنه، نه. بحث انتقال و حفظ و اشاعه یک فرهنگ یک معیار لازم داره. ببینید ما میگیم واژه متر و معیار رو استفاده میکنیم. شما اگه بخواید یه جایی رو متر بکنیم، سر متر رو میگین دست یه نفر، میگین اینو اینجا نگه دار. خب اگه اون آدم تکون بخوره اندازه شما دیگه دقیق نیست.
بله،
یعنی اون معیاره مهمه که ثابت سر جاش بیسته. مهم اینه که آدم های مثل استاد محمدرضای لطفی به اون سطح از شناخت و شعور در موسیقی ایرانی رسیدن که اونجایی که اصلا محکم بیستن تا دیگران بتونن از اونها به عنوان معیار استفاده کنن. این خیلی مهمه. یعنی ما در بیان استاد محمدرضای لطفی یه چیزی ورای زیبایی میبینیم و اونم تناسب موسیقی ایرانی که ما دنبال همون میگردیم
و درستخوانی
و درستخوانی. ببین ما در رسالات موسیقی قدیم میگیم الحان لین یا متنافر، یعنی یا لحن باید لطیف باشه یا باید نه لطیف نباشه، ناموزون باشه. لین خوندن ربطی به این نداره که شما قشنگ بخونی. و این اون نکته ای که در خیلی از آموزش های آواز و مثلا موسیقی با کلام ایرانی دیدیم بعضی از خواننده ها با یک سر و صدای و تحریر های انکرال اصوات شیشه شکنی که واقعا گوش و آزار میده فکر میکنن دارن آواز میخونن. نه، اونا آواز نمیخونن، اونا شیهه میکشن. نه اینکه منظورم یک شیهه حیوانی باشه، شیهه انسانی هم شما از این وره مثلا یک مزرعه اون وره بخوایی که صدا بکنی و داد بزنی دیگه. خب ما قرار نیست با آواز داد بزنیم کسی رو صدا کنیم، باید اگه نرم بخونیم که همه جهت بشن بیان کنار ما بشینن. و این نکته یه که در آثار محمدرضا لطفی گذاشته از اون بیان زیبا مضراب های با تومنینه و شیرینی که به سازش میزد واقعا لذت میبریم ازش. من یه خاطره هم از استاد لطفی دارم که حالا بعد از شنیدن این اثر عرض میکنم، خالی از لطف نیست. یکی از شاگردان خوب استاد لطفی که در کلاس های ردیف استاد بود، محمد معتمدی عزیز، که بخشی از دوره آموزش با استاد لطفی گذرون، کار جاودان و شاهکار استاد لطفی ایرانی سرای امید رو که همه ما ایرانی ها باش خاطر داریم رو خونده در کنسرتی در کنار خود استاد لطفی. این موافقتی یه بخشیش رو
بشنویم. آماده است؟ بله میشنویم.
Oh,
بله آهنگ زیبای ای ایران ای سرایه از کنم امید. خیلی امید بله. خیلی این کار زیباست،
اونم در ماهور چپکوک فا قدر بله. زیبا بله. شما بگم استاد یه دقیقه قبل از که اون خاطره رو بگم
بله.
شاید
بله.
با یه مثال شنونده ها متوجه بشن. شما وقتی مثلا یه بلور شکستنی دارین، میخواین مثلا اعصاب کشی کنین، بعد به مطمئن ترین آدمتون زنگ میزنین، میگین بیا اینو تو ببر، اینو تو بذار تو ماشینت ببر
بله.
خب استاد لطفید و تعداد انگشت شماری از اساتید موسیقی ایرانی بار بلور فرهنگ ایران رو در سخت ترین دهه ها حمل کردن. یعنی اینا در دهه های موسیقی ایرانی رو نگه داشتن که اگر اینا کار نمی کردن تمام بود اوضاع موسیقی.
بله همینطوره،
یعنی ما موسیقی دیگه نداشتیم. یعنی اینقدر اینا مهمن در موسیقی ایران و این آثار آثاری که واقعا تو اون سالهای حماسه ایران خلق شد. من نه نگاه مثبت نه نگاه منفی نه تفسیر هیچ کاری ندارم، من فقط به خود اثر کار دارم که این اثر در لحظاتی خلق شد که برای مردم ما خاطره ساز شد.
دقیقاً
این خیلی مهم. حالا یه خاطری عرض بکنم قبل از اینکه بریم سراغ اثر.
بله بله بفرمایید.
استاد لطیف شعرکتان شهنزی ساز میزنه و بعد علیه بخوام بهش میگه شما برید اصفهان و پیش آقای کسایی موقع جواب آواز کار کن. استاد حسن کسایی هم بسیار معروف بوده و ردیف آواز اصفهان میدونسته و آقای لطیف رو تعریف کنم گفتم من رفتم اصفهان، یه مباشری داشت استاد کسایی منظرشون یا آقایی که همیشه در رو باز میکرد و استاد لطیف با جعبه سازشون میرن اونجا، میگن من از تهران آمدم، آقای شهنزی من فرستادن خدمت استاد کسایی، ایشون میرن داخل و میگن بفرمایید تو. استاد لطفی میرن داخل ایوان میشینن و میگن من چند دقیقه نشستم، آقای کسایی رفت بود لباس بپوشه چون آقای شهنزی یکی از نامداران موسیقی ایران بود و برای همه قابل احترام بود
بله.
به عنوان یک قطب موسیقی ایران. بعد میگفتن آوردن یه صندلی گذاشتن تو ایوون، آقای کسایی با یه کت و شلوار و جلیقه و خیلی منظم و مرتب و دکمه یقه بسته اومدن نشستن و سلام آقا خوش آمدین و بفرمایید. گفتن بله من آقای شهنازی، گفتن که بیام خدمت شما یه مدتی در این فسفان جواب آواز کار کنیم. بعد آقای کسایی میگه خب آقا یه چیزی بزنید.
خب
آقای لطفی میگه من ساز در آوردم شروع کردم زدن، یه دو سه دقیقه زدم یه آقای کسایی گفت نزن آقا نزن آقا، گفت بلند شد کتو در آورد جلیقه در آورد شلوار در آورد، این اسپانیا زیر شلوار شدن شلواری میپوشن، گفت همه رو دسته و مبل آویزون کرد. بعد حالا خیلی دوستان رفتن تو این منزل استاد کسایی در قدیم میدونن که برادر استاد کسایی حیات بغلی بود، استاد کسایی میره سر دیوار صدا میکنه که حسین آقا حسین آقا بیا این خود آقای شهنازیه.
خب
و میاد میشینه زمین میگه حالا بزن، صدا میکنه چای بیار میگه حالا برامون بزن. یعنی لطفی در مرز که میگم در مرز سنت و مدرنیته ایستاده، اینه که قبل خودشو کامل شناخت
بله.
جریان خوب موسیقی ایرانی رو با محمد رضا شجریان درک کرد، اون آوازها و اون شاهکارهایی که در تلویزیون ملی هم ما شاهدش بودیم، مثلا
بله،
اثری
بله.
که ما موسیقیدان ها اینجوری تو جوانی به هم آدرس میدادیم، اون اثری که آقای لطفی پاشو انداخته رو پاش دمپاییشو در آورده، یعنی اون کفش صندلشو در آورده، یعنی صندل چرمی های آخوندی میپوشید آقای لطفی، بعد جلوی پاشه یعنی پاش رو اون یکی پاش انداخته، این نشونی بود اصلا برای ما، اونو دیدی اصلا خیلی برامون جالب بود این اثر. و بعد این جریان رو شناخت، آثار خاصی رو تو اون دوره خلق کرد، بعد یک عالمه هنرمند جوان رو زیر و بالو پر گرفت و به شکوفایی رسون، چه نوازنده چه خواننده چه موسیقیدان، چقدر آثار پژوهشی خوبی در مجموعه مکتب خوانی میرزا عبدالله بار اومد با هدایت استاد لطفی. و بعدم این که کنسرت ها و آثاری برای ما ازشون به جامون که من امشب چون حالا نمیدونستم که سعید جان در سیر داره یا نه، یه کاری داره استاد لطفی، میگه آه که میکشد برون از سر و سینه موج خون، من چه کنم که از درون دست تو میکشد مرا. اینو خودشون خوندن و ستار زدن، یه چیز عجیبی این شاید در یه برنامه میشنویم. بیان استاد لطفی بیانی بود که من بعضی از آدم ها صدای سازشون حرف زدنشون تفسیرشون خواندنشون تمام اینها رو روی یعنی دقیقا رو سطح فضای موسیقی ایرانی میدم، یعنی اشراف به همه چیز داشتن
بله.
دقیقا استاد لطفی در اجراش بیانش اشراف به همه چیز داشت. یکی از کارهای ماندگاری که استاد لطفی ساخت و در همون دوره انقلاب در مجموعه چاوشا بدونید که استاد لطفی، استاد مشکاتیان، استاد علیزاده، استاد شجریان، استاد ناظری و خیلی های دیگه تو اون دوره، گروه کامکارا، همه اینها تو اون دوره با هم مجموعه چاوشا رو خلق
کردن.
اون به روایت 9 و به روایت 11 آلبوم که حالا دو سه تاش اون به یاد عارف و اینها بود و بقیه‌اش ترانه‌های انقلابی بود، اینا آثاری ساختن که من یادتون باشه در یه برنامه رجوعه لطفی ما اون کاروان شهیدشون رو پخش کردیم.
بله تو برنامه اندلی.
بله بوی گل ارغب. مگه میشه دیگه کسی اینجوری کار بسازه؟ و این کار ای برادر استاد لطفی هم بسیار شنیدنیه و میدونم که در جای جای ایران خیلی از شنونده کنم دارن میشنون، چه مستقیم چه غیر مستقیم افتخار شاگردی استاد لطفی رو داشتن و میدونم که به خاطر تفکرات محمدرضا لطفی که در موسیقی ایران وجود داره همیشه ایشون زنده خواهد بود برای تاریخ موسیقی ما و شاید مثلا یکی دو قرن آینده تئوریسین های حتی غیر ایرانی راجبه پتانسیل های موسیقی محمدرضا لطفی مثل پرویز مشکاتیان خواهند نوشت انشاءالله.
قطعا همینطور خواهد بود. ممنونم از شما
آقای
امینی عزیزم و تشکر میکنم از شما به امید گفتگوی دیگر. قربون شما. در راه شبی دیگر
قربان.
بدرود. خدا نگهدار.
به بیروزی ننوشیم.
بله، تصنیف زیبای ای برادر رو شنیدید با صدای استاد شهرام ناظری و آهنگسازی محمد رضا لطفی. اما از شما پرسیدم که شب برای شما چه سوالی داره که تا دیر وقت بیدارید و تو ساعتهای تنهای شبانتون چی کار میکنید؟ ما فرصت داریم، شما هم میتونید نظرتون رو اعلام بفرمایید به 220-486-225-009 و سامانه پیامگیر 30900. عرض کنم که پیامکی که آمده نوشتن سلام خدمت عوامل برنامه، درود بر شما. من علیرضا تاجی از خراسان رضوی هستم، از معدن سنگ آهن خاف بار میبرم به کارخونه فولاد نیشابور. من رانندگی در شب در طول شب رو دوست دارم. ممنونم از آقای ایدری مجری عزیز برنامه. درود بر شما آقا علیرضا گل، خدا قوت بده انشاءالله. اما از توی سرکان نوشتن که بنده شب رو پر از آرامش میبینم، نگهبان ساختمون هستم، در این دل شب گاهی کتاب سلام بر ابراهیم رو میخونم، راه شب رو هم گوش میدم و برای عاقبت به خیری دیگران دعا میکنم. درود بر شما برادر عزیزم، بهتون خدا قوت میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان برنامه راه شب رادیو ایران. ما شب رو دوست داریم. بنده تا پاسی از ساعت شب بیدار هستم، همین که بیشتر اوقات در طول هفته کتاب حتما باید بخونم و خدمتون از قم رادیو رو که هر شب بدون استثنا باید گوش بکنیم، هم رادیوی استانی هم رادیوی سراسری. شب سکوت هست، خوبه، قشنگ. شب رو دوست داریم. ساحل فیلسوف از رشت، خدا نگهدار.
سلام همه عزیزانی که تک تک این برنامه را یاری میکنم. من شبو خیلی دوست دارم، فقط به خاطر اون ستارگانش، ماهش، اون نسیمش و عرفانی که در اون وجود داره. ما بنده هاش بهتر تو اون شب خدا را درک میکنیم، بهتر میبینیمش، بهتر میتونیم باهاش صحبت کنیم، باهاش درد دل کنیم، دعا کنیم برای خودمون، برای هموطنانمون. خیلی خیلی دوست دارم من تو این شبا بشینم و چند کلمه اگه قابل باشیم سروده‌ای بنویسیم و همین چیزاست که من خیلی بهش علاقه‌مند هستم. تشکر و ممنون از لطفتون. محمد بختیاری از روستای بابا پیر شهرستان پیترزاد.
وحید جان نوذری از کرج نوشتن: سلام، من در شرکت تولید لباسشویی کار میکنم، کارم هم مونتاژه و راه شب را هم در حال کار گوش میدم. ممنونم از شما. درود بر شما وحید عزیز، ما هم از شما ممنونیم. اما پیامکی که اسم خودشون رو ننوشتن، مرحوم فرمودن، من سعی میکنم خلاصه جواب بدم چون بحث و وقت زیاد میطلبه. دوستان، من از زمانی که متوجه شدم کی هستم و پدر و مادر من چه کسانی هستن، به جرأت میگم طی 60 سالی که عمر کردم، 30 سال از این عمرم رو در زمان شب گذروندم. حتی زمانی که در بیمارستان مشغول خدمت بودم، شاید 5 سال از سنوات خدمتیم در شیفت های به غیر از شب بوده و مابقی رو شب کار بودم. خدا بهتون قوت بده برادر عزیزم.
استاد هیدری سلام، شبتون بخیر، شب تمام رای شبیان بخیر. ما خیاطی شبا راحت خیاطی میکنیم چون دیگه مشتری نیست، کسی نیست که مزاحم بشه، به قول معروف باعث بشه که کار از زیر چرخ در بیاد و نتونیم کار ما انجام بدیم. مشکینی هستم از مشهد.
آقا بهرام نوری از تبریز نوشته: سلام و عرض ادب خدمت تمامی همکاران شما. درود بر شما آقا بهرام عزیزم. نوشتن: من سعی میکنم تا جایی که میتونم کارامون نگه دارم برای آخر شب، چون از آخر شب به بعد یه سوال خوبی میاد سراغم، انگار که صبح اول وقته و آمادگی همه کارو دارم. درود بر شما. و پیامک بعدی آقای بهزاد ندری از دسفول نوشتن که: سلام به مجریان محترم راه شب. درود بر شما آقا بهزاد گل. نوشتن: من مشغول مطالعه هستم، هوا اینجا کمی سرده. خب پس مراقب باش سرما نخوری، چون هوا بد جوری عمر داره مریض میکنه آقا بهزاد.
شب نعمت خدادادی برای آرامش، سکوت و تجدید قوا. شب ارتعاشات قلبی خالص‌تر میشه، ارتباطات صمیمی و دلی بهتره. سالهاست بنده با راه شب آرامش میگیرم. شاد و سلامت باشید. هاشم فربود، سابق.
ممنونم از برادر عزیزمون آقای فربد از ساوه. پیامک بعدی نوشتن که با سلام و شب بخیر، درود بر شما، ما در شیفت شب مترو تهران در حال آماده سازی قطارها برای فردا صبح جهت خدمات دهی بهتر به همشهریان عزیز تهرانی هستیم. خدا قوت بهتون میگم، ولی خب کاش اسمتونم مینوشتید که اسمتونو میخوندم. و پیامک بعدی نوشتن که سلام، خدا قوت، درود بر شما، خوشا کاروانی که شب راه طی کرد دم صبح اول به مقصد نشیند و این میسر نمی شود مگر با راه شب. من کرمانی هستم، راننده تریلی. درود بر شما و خدا قوت.
سلام و ارادت خدمت شما مجریان برنامه خوب راه شب با استاد حیدری عزیز. به علت شیفت کاری با پذیرش کار در شب اغلب شب کار هستم، زیرا آرامش و سکوت شب برایم دوست داشتنی و به علت سن بالا آرامش را بیشتر در شب حس می کنم. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حیدری از نیشابور.
لطف کردید آقای حقیقی عزیز، صداتون که خیلی جوونه، ایشالله که تنتون سلامت باشه. خواهر عزیزمون خانم آبدینی از دسفول نوشتن سلام، خسته نباشید، درود بر شما. من شب وقتی بیدار میمونم هم کارامو انجام میدم و هم قرآن میخونم و هم به رادیو گوش میکنم و برای خودم چایی میذارم و شب حس آرامش میکنم چون همسرم نگهبانه. درود بر شما خواهر گرامی که انشالله همیشه خداوند حال خوب بهتون بده. و پیامک بعدی اسمشونو باز ننوشتن، مرقوم فرمودن سلام به برنامه خوب راه شب، درود بر شما، سلام به مخاطبین راه شب. بنده عقیر ناراحتی اعصاب و روان دارم ناشی از جنگ 8 ساله و شب فقط رادیو گوش میدم. سلام عرض میکنم خدمت کلیه جانبازان و رزمندگان جنگ. هزاران درود، درود من و همه مردم ایران به شما برادران عزیزم که از تمامیت وجودتون و هستیتون زدید که از وطن و ناموس وطن دفاع بکنید. ما قدردان شما هستیم.
همه عزیزان و عوامل راه شب، من یکی از اونا هستم که عاشق شب زنده‌داری هستم و شغلم هم ایجاب میکنه که شب بیدار باشم. راننده هستم و بهترین لحظه رانندگی رو شب میدونم، به خاطر خلوتی، به خاطر آرامش، نداشتن ترافیک، فکر بار و دغدغه این سواری ها که بهمون نزنن، بهشون نزنیم و جدا از اینا آرامش خیلی خاصی واسه من داره. من که مسافرت کاری باشه و که مسافرت تفریحی باشه ترجیح میدم که شب رانندگی کنم. بسیار آرام بخشه و آرامش بیش از حد و بی اندازه داره واسم. مرتضی ارغوانی هستم از ساری. شب بخیر. خدا نگهدار.
خاطره تو به جان دگر چه میخواهم من، دگر چه میخواهم من، تو کشیده ای از بر من اندامم، تو کشیده ای از بر من اندامم. گذشته ها رفت و دگر نمی گذشته ها رفت و دگر نمی آید، زین پس زاری ها شب ها بیداری ها غمی بر دلم افزاید، غمی بر دلم افزاید.
بزرگی دیگر از راهیان صدا از قطار زندگی پیاده شد، استاد جاله علو عزیز. دیروز به دلیل کهولت سن و ایست قلبی چشم از جهان فرو بستند. افتخاری بود برای ما شاگردان ایشون که سالها در عرصه صدا و رادیو از ایشون بیاموزیم، مهر مادرانه از ایشون دریافت بکنیم و همیشه راهگشای بر بچه‌های رادیو بودن با برخوردشون، با کارشون، با مهربونیشون. تسلیت میگم به تنها فرزندشون مهندس شاهرخ، به جامعه بزرگ هنر و همکارانم در اداره نمایش رادیو و مردم هنر دوست ایران. خانم جاله علو متولد اول فروردین 1306 در تهران بودند.